بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وأرض السلام فتنة همه بزرگواران. بحث خلاصه کتاب بدایت و حکمه را رسیدیم به مرحله ششم در مقولات عشر و باحث مختلف اقسام گوناگون جوهر خدمت شما گفته شد، هم بیان اجمالی و هم بیان تفصیلی عرض شد. وارد مبحث اعراض شدیم، گفتیم اعراض نه تا هستند. دو مورد از اعراض که عرض کمیت بود، دیگری عرض کیفیت. در مورد اینها مفصل سخن گفتیم. اقسام کمیت و اقسام کیفیت هم در فصول هشتم خدمت شما عرض کردیم. حالا آخرین فصل از مرحله ششم میشه فصل دهم با عنوان المقولات و نسبیه. خب حتی عرض مربوط به اعراض نسبی است. شما میدونید نسبت یک مفهوم بدیهی است. وقتی که دو چیز رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، اگر وجود الف مقتضی وجود ب باشد یا برعکس وجود ب مقتضی وجود الف باشد، بدون معناست که میان اینها یک نسبت و تناسبی برقرار هست. خب حالا هفت از این اعراض اعراض نسبی هست. اینها رو اینجا انشاءالله خواهیم گفت و تعریف بر خودمون ذکر میکنیم به همراه یک سری مثال ها. انشاءالله دیگه این فصل دعوان به خدمت شما عرض کنیم. مرحله ششون به پایان میرسه و بعدا از جلسات بعدی وارد مرحله هفتم خواهیم شد که العلت و المعلول که جزو مباحث مهم فلسفه است. خب هفتا مقوله عرضی که جزو مقولات نسبی هستند عبارتند از مقوله عین، مقوله متا، وضع، جده، اضافه، فعل و انفعال. یکی که اینها رو میخواییم به ترتیب خدمت شما عرض بکنیم و تعریف کنیم. اما العین، مقوله عین یک هیئتی است که حاصل میشود از نسبت یک چیز به مکان. در واقع وقتی نسبت یک موجود مادی رو به مکان میاییم میسنجیم، از مقوله عین سخن گفتیم. خب عین میدونید واژه کلمه استفهامی است به معنای کجایی، کجا، کجا بودن. مثلا گفتمش از کجا میایی، خب اشاره به مکان داره. منتها نکته مهمی که اینجا هست و نباید بهش غافل شد اینه که وقتی ما میگیم عین، مقصودمون خود مکان نیست. یا مثلا در مقوله بعدی که میگیم متا، مقصودمون خود زمان نیست، بلکه وقتی گفته میشه عین، مراد نسبت یک موجود مکانمند به مکان هست. مثلا این میزی که یک موجود مادی است، یه نسبتی به مکان دارد. از این نسبت میز به این مکانی که در اون قرار داره، ما یه مفهوم ماهوی انتظار میکنیم، یه مفهوم نسبی ماهوی انتظار میکنیم، اسمشو میذاریم عین. یا مثلا از این نسبت میز به زمان یک مفهوم ماهوی انتظار میکنیم، اسمشو میذاریم متا. پس نباید تصور بشه که عین خود مکانه. نه، مکان خودش یک بحث مفصلی دارد، اختلاف بسیاری هم در مورد حقیقت و ماهیت مکان میان فلاسفه هست که انشالله در جای خودش مفصل بحث خواهیم کرد. فعلا همین اندازه بدانید در بحث مقوله عین، نسبت یک شیء رو به مکان میگن عین، نه خود مکان. این دو تا چیزه. خب هر موجودی که پیرامون ما هست، همین موجودات مادی که پیرامون ما هستن، خب یه نسبتی به مکان دارن. از نسبت این موجودات مادی به اون مکانی که در اون قرار دارن، ما اصطلاحاً ماهیت نسبی انتظار میکنیم که در فلسفه از اون ماهیت نسبی یک شیء به مکان تعبیر به عین میکنن. متا چیست؟ متا نسبت یک شیء زمانمند است به زمان. موجودات مادی یک نسبتی به زمان دارن. خب متا هم مثل مقوله عین، مراد از متا خود زمان نیست، چون بعدم بحث خواهیم کرد که زمان مقدار حرکت در بحث قوافل خدمت شما عرض خواهیم کرد. پس نباید پنداشته بشه که متا خود زمان هست. زمان یا اگر یادتون باشه جزء کمیت محسوب میشه، کم متصل غیر قاره. اون جلسات پیشین مفصل در مورد اقسام کمیت سخن گفتیم. گفتیم کم یا کم متصل است یا کم منفصل. کم متصل یا کم متصل قاره است، یعنی قرار دارد، ثبات دارد، یا کم متصل غیر قار است، یعنی تدریجی است وجودش. گفتیم کم متصل غیر قار یک مثال بیشتر ندارد، اون هم زمان است. زمان کمیتی است که به واسطه اون ما مقدار حرکت رو اندازه‌گیری می‌کنیم. لذاست که در فلسفه گفته میشه هر جا پای حرکت در میان باشد زمان هم اونجا خواهد بود، و بالعکس هر جا پای زمان در میان باشد پای حرکت در میان است. تفصیل سخن در بحث قوه و فعل در مرحله مربوط به قوه و فعل و مباحث مربوط به حرکت و زمان انشاءالله. حالا این زمان که خودش کمیته، بالاخره هر موجود زمانی که در عالم طبیعت هست یک نسبتی با همین زمان دارد. از نسبت این موجود مادی به زمان ما تعبیر میکنیم در فلسفه به مقوله عین، ببخشید به مقوله متا. لذاست که گفته میشه و اما متا فهو و هیئتون حاصلتون من نسبت شیء الى زمان. متا همان هیئتی است که از نسبت یک چیز به زمان حاصل میشود، اون ماهیت نسبی که از نسبت یک چیز به زمان انتظار میکنیم. مثلا میایم بگیم که فلان چیز در زمان هست، از نسبت فلان چیز که موجود مادی است به زمان ما مقوله متا رو انتظار میکنیم. حالا نکته که علامه اینجا توضیح میدن در ادامه در باب مقوله متا اینه که این متا اعم، یعنی اون نسبت یک شی به زمان، اعم از اینی که آن شی در خود زمان باشد، در خود زمان یعنی منطبق بشه کاملا بر زمان، مثل حرکت ها. گفتیم حرکت، حالا در بحث قوه و فعل توضیح خواهیم داد، هنوز بحث حرکت پیش نیامده، ولی خب اجمالا تعریفش رو اینجا خدمت شما میگیم. حرکت یعنی ورود وجود تدریجی شی، خروج تدریجی شی از قوه به فعل رو میگن حرکت. اگر یک چیزی از حالت قوه یعنی حالت نداری تدریجا خارج بشه و یک سری فعلیت‌هایی رو به دست بیاوره، از این خروج تدریجی تعبیر بر مثلا بذر گندم الان بالقوه خوشه گندمه، اگه در دل خاک کاشته بشه و آب داده بشه بهش، نور خورشید باشد، باغبانی باشد، کشاورزی باشد، این بذر گندم یه وجود تدریجی پیدا می‌کنه و رفته رفته تدریجا تبدیل میشه به خوشه گندم. وقتی بذر گندم در یک فرایند تدریجی فعلیتی به نام خوشه گندم رو دریافت میکنه، گفته میشه که این وجود بذر گندم و این فرایندی که داره میکنه یک وجود تدریجی است. در واقع بذر گندم تدریجا از اون حالت بالقوه تبدیل شد به حالت بالفعل که همون خوشه گندم باشه. اینو بهش میگن حرکت. حالا چون زمان مقدار حرکته، هر موجودی که متحرک باشد قطعا در زمان خواهد بود، قطعا یک نسبتی به زمان خواهد داشت. منتها حرکت از ابتدا تا انتها در زمان قرار دارد، یعنی از همون لحظه‌ای که حرکت آغاز می شود تا آن لحظه‌ای که حرکت به پایان می رسه، این از مثلا نقطه آ به نقطه ب کاملا منطبق بر چیه؟ بر زمان هست. لذا گفته میشه که در اینجا حرکت نسبتی دارد به مجموع زمان، مجموع حرکت منطبق بر مجموع زمان میشود، چون گفتیم هر جا حرکت پیش بود تحقق پیدا بکند قطعا زمان نیست تحقق پیدا کرده است. یا نه، این منطبق بر مجموع زمان نیست، این وجوده که نسبت با زمان دارد منطبق بر مجموع، بلکه چیه؟ بلکه در طرف زمانه، که فلسفه ازش تعبیر به آن میکنن. پیش از این هم توضیح دادم اگر یادتون باشه جلسات پیشین، گفتیم آن یا لحظه در اصطلاح فلسفی به طرف زمان گفته میشه. مثلا نقطه آغاز حرکت میگن در آن واقع میشه، نقطه پایان حرکت در آن واقع میشه. به زبان ساده حرکت، متحرک وقتی میخواد حرکت رو شروع کنه از مبدأ حرکت در یک لحظه جدا میشه، از نقطه آ که مبدأ حرکته در یک لحظه جدا میشه و تدریجا شروع میکنه به حرکت، بعد میرسه به نقطه B که مقصد حرکته. وقتی به نقطه B رسید و متوقف شد، گفته میشه که در لحظه این حرکت به پایان میرسه. حالا چرا باید این رو آغاز و پایان حرکت یا آغاز و پایان زمان رو آن و لحظه حساب بکنیم؟ یه دلیل سادش اینه که آن و لحظه وجودش وجود تدریجی نیست. آغاز و پایان حرکت که نمیتونن وجود تدریجی داشته باشن، چون اگر آغاز حرکت و پایان حرکت هم وجود تدریجی داشته باشن، این دیگه میشه خود حرکت، وجود تدریجی به خود حرکت گفته میشه، در حالی که پایان حرکت و آغاز حرکت معنیش اینه که پیش از این الان مثلا هنوز حرکت آغاز نشده، هنوز حرکت وجود تدریجی در کار نیست. وقتی هم که به نقطه پایان میرسه یعنی دیگه وجود تدریجی تمام میشود. لذاست که آغاز و پایان حرکت و همچنین آغاز و پایان زمانی که منطبق بر حرکت میشه نمیتونه تدریجی باشد. لذاست گفتن آغاز و پایان حرکت همچنین آغاز و پایان زمان وجود چی دارد؟ وجود دفعی دارد. از این وجود دفعی که اشاره به آغاز و پایان حرکت و زمان داره تعبیر به آن میکنن، میگن در یک آن متحرک از مبدأ حرکت جدا میشه و در یک آن متحرک به مقصد حرکت میرسه و دیگه حرکت تمام میشود. حالا این آن خب منطبق میشه بر چی؟ بر طرف زمان. آن میشه آغاز و پایان. آغاز و پایان زمان رو میگن طرف زمان. و موجودات آنیت الوجود هم یعنی میشن موجودات متحرک. یعنی اگر آغاز و پایان حرکت باشد میگن آنی، اگر آغاز و پایان زمان باشد میگن آن. درک کردیم؟ آنی یا آنیات مربوط به چیه؟ آغاز و پایان حرکت، موجودی که متحرکه، از آغاز و پایان موجود متحرک تعبیر به آنی میکنن، ولیکن از آغاز و پایان زمانی که منطبق بر اون حرکت است و مقدار حرکت رو تعیین میکنه تعبیر به آن میکنن. متن این متا رو نگاه بکنید. اما متا فهو هیئتون، هیئتون حاصلتون من نسبت شیء الی زمان. این متا هیئتی است که از نسبت یک چیز به زمان حاصل میشه. و کونهی فیه اعم من کونهی فی نفس زمان. و اون که شیء در مثلا در اون زمان هست اعم از اینه که آن شیء در خود زمان باشد یا در طرف زمان. ما میگیم متا یعنی این که یک شیء در زمانه. کونهی فیه بودن اون شیء در اون زمان اعم از اینه که اون شی در خود زمان هست، یعنی وجود اون شی کاملا منطبق بر تمام زمانه، یا نه اعم از اینه که در خود زمان باشد یا در طرف زمان باشد. پس نسبت یک شی به زمان یا همون وجود متحرک و حرکته که اینجا میگن این شیی که وجود حرکت حرکته یا وجود متحرک دارد این در خود زمان هست، به این معنا که کل اون زمان حرکت منطبق بر این حرکته و این حرکت یک نسبتی به کل او زمانی دارد که داره مقدار این حرکت رو تعیین میکنه و در وجودش تابع حرکته، چون تا حرکت نباشد زمان به وجود نمیاد. یا نه نسبت یک شی به زمان همون آنه، یعنی در طرف زمان قرار داره، نه یا اون آنی در واقع آنی که میشه آغاز و پایان حرکت یک نسبتی دارد به اون آغاز و پایان زمان. آنی میشه آغاز و پایان حرکت، آن میشه آغاز و پایان زمان. آنی نسبتی با آن دارد همان گونه که حرکت نسبتی با زمان دارد. یعنی نسبت یک شی به زمان اهم از اینه که نسبت حرکتی باشد که کاملا منطبق بر زمانه، یا نسبت طرف حرکت باشد که نسبت به طرف زمان سنجیده میشه. همه اینها رو میگن متا. همه از اینها مقوله ماهیتی انتظار میشه به نام مقوله متا که یک ماهیت نسبی است. پس کونهی فی بودن یک شی در زمان اعم از اینه که کونهی فی نفس زمان، آن اعم از اینه که آن شی در خود زمان باشد مثل حرکات. یعنی چی؟ میدونید حرکت گفتم توضیح دادم به طور کامل منطبق بر زمان میشه، کل حرکت منطبق بر کل زمان اون حرکته. مثلا یک حرکتی از نقطه آ شروع میشه به نقطه آ، در نقطه B ختم میشه. این که مثلا این حرکت از نقطه A شروع میشه به نقطه B ختم میشه، مثلا من از مشهد حرکت میکنم به تهران، این فاصله مثلا در 12 ساعت انجام میشه، منطبق بر اون زمان 12 ساعته. او فی طرفه، یا اهم از اینه که اون شی در طرف زمان باشه. طرف زمان چیه؟ و هو الان. به طرف زمان میگن آن، یعنی آغاز زمان و پایان زمان را که در لحظه اتفاق میفته در فلسفه ازش تعبیر به چی میکنن؟ به آن. کل موجودات الانیت الوجود، مثل موجوداتی که وجود آنی دارن. خب موجوداتی که وجود آنی دارن چی هن؟ موجوداتی که وجود آنی دارن میشن همون طرف حرکت. طرف حرکت چیست؟ آغاز حرکت و پایان حرکت. حالا چرا علامه تعبیر میکنه من الاتصال و الانفصال، تعبیر به اتصال و انفصال میکنه؟ چون وقتی که حرکت آغاز میشه، آغاز حرکت در واقع اون متحرک از مبدأ منفصل میشه، جدا میشه. جدایی متحرک از مبدأ حرکت رو میگن انفصال. و وقتی که اون حرکت به پایان میرسه، متحرک به نقطه پایان که میرسه دیگه اتصال پیدا میکنه، وصل متصل میشه به اون مقصد حرکت. چون وقتی به مقصد رسید متصل میشه، اتصال با مقصد پیدا میکنه، به نقطه بی میرسه، ازش تعبیر میکنن به اتصال. پس در این تعبیر انفصال و اتصال عبارت دیگری است از تعبیر آغاز حرکت و پایان حرکت. آغاز حرکت میشه انفصال چون متحرک از مبدأ جدا میشه، پایان حرکت میشه اتصال چون متحرک به مقصد میرسه و وصل به مقصد میشه. مماسه هم همچنین، دو چیزی که حرکت میکنن بیان با هم تماس برقرار میکنن، مثلا دست من میاد تماس برقرار میکنه، این تماس در آن ایجاد میشه و در آن اتفاق میفته، در لحظه. چرا؟ چون وقتی این دو چیز حرکت میکنن به هم که میخورن، اون حرکت تمام میشه دیگه. دقت میکنید؟ وقتی دو چیز با هم مماس میشن، تماس برقرار میکنن، خب یعنی حرکت این دو تمام میشود. وقتی حرکت تمام بشه میشه پایان حرکت. گفتیم پایان حرکت میشه آنیت الوجود، و زمانی که منطبق بر اون میشه میشه آن، میشه پایان زمان. پس موجودات آنیت الوجود چیان؟ منظور همون طرف حرکت هستن. طرف حرکت چیست؟ آغاز حرکت و پایان حرکت است. که از اینا از آغاز حرکت تعبیر بشه میکنن انفصال، از پایان تعبیر به اتصال میکنن. مماس هم که وقتی میگیم بیشتر به چی میخوره؟ به اتصال، چون دو حرکت شروع شده، رسیدن توی نقطه به هم برخورد کردن، یعنی اون حرکت مثلا مکانیشون به پایان رسید و اینا همه در لحظه اتفاق میفته. زمانش رو بگی میگن آن، خود اینها رو بگی، خود آغاز حرکت و پایان حرکت میشن آنیه. و اما الوضع، حالا عرض نسبی سوم چیست؟ وضع. وضع چیست؟ اون هیئتی که حاصل میشه از نسبت اجزای یک چیز به یک دیگر و نسبت مجموعه اون اجزا به خارج. باید با مثال بگیم. مثلا بدن انسان یک شیئیست، اجزایی داره، دست، پا، چشم، گوش. این دست من و پای من اجزای بدن منه. این دست من یک دست راست من مثلا نسبتی دارد با دست چپ من. این طرف راست، او طرف چپ. دست راست من نسبتی دارد با پای راست من. دست چپ من نسبتی دارد با پای چپ من. و همچنین تمام اعضای بدن، چشم من نسبتی دارد با گوش من و هاکست. اینجا شما اومدید از یک شیء مرکب، در یک شیء مرکب اجزایش رو نسبت به هم سنجیدید. نسبت اجزا به هم دیگه اصطلاحا بهش میگن چی؟ وزن. اصطلاح اینجوری میگن، میگن دست من در یک وضع و جهت خاصی است، پای من نسبت به دست من در یک جهت دیگری مثلا. و نسبت مجموع اجزا، یعنی کل بدن من، این پاها، دست و چشم و گوش من، مجموع اجزای بدن من یه نسبتی دارد با این میزی که من کنارش نشستم. نسبت مجموع اجزا به خارج، نسبت مجموع اجزای بدن من یعنی دست و پا و چشم و گوش من به این میزی که خارج از من است، اینم بهش میگن وضع. پس در وضع دو تا در واقع نسبته، یکی نسبت اجزای شیء مرکب به خود اون اجزا. دست راست من نسبتی دارد با دست چپ من، یک وضع و محاذات خاصی. دست چپ من یک محاذات و وضع خاصی با دست راست من داره. این بازم وضعه، همون جهت در واقع. و همچنین مجموع از اجزای بدن من یک نسبتی دارد به اون اشیایی که بیرون از من است. مثالی که الله میزنن مثال نشستن و برخاستن. قیام که حالت ایستاده بودنه، یه هیئتی است که حاصل میشه برای انسان از نسبت خاصی که میان اعضای اوست. مثلا وقتی من بلند میشم وای میستم، میان اعضای بدن من یک نسبت خاصیه. مثلا پاهای من صافه وایسادم، دست من یه نسبتی با پای من داره در حالت ایستاده بودن، که اون نسبت دست من با پای من در حالت نشسته بودن نیست. درست میکنی؟ دوباره حالت نشستم، وقتی هم که میشینم دست من با پای من یه نسبتی دارد، یک وضع و محاذات خاصی داره که اون نسبت وقتی که من استاده ام نیست. پس در حال نشستن میان اعضای بدن من که اجزای وجود منن یه نسبتی برقرار میشه و در حال استادن هم یه نسبتی دیگه. جدای از این دوباره اون حالت استادن وقتی من میستم، این پاهای من نسبت به این میز یک حالت خاصی داره، وضع خاصی داره در یک جهت خاص. و وقتی هم که میشینم پاهای من بازم با این میز یک وضع و محاذات خاصی داره، در یک جهت خاص قرار میگیره. پس اعضای بدن من در حالت ایستاده بودن مثلا یک وضع و جهت خاصی دارد با این میزی که بیرون از من، خارج از من. اینها رو بهش چی میگم؟ بهش میگم حالا اگر نسبت اجزای بدن من به خود اون اجزا تغییر کنه، یا نه نسبت اعضای بدن من به اون میزی که بیرون از من است تغییر کنه. مثلا من بچرخم، وقتی من میچرخم خب یک بار روبروی من جلوی میزه، یک بار پشت سر من جلوی میزه، یک بار دست راست من طرف راست میزه، یک بار دست راست من طرف چپ میزه. دقت میکنید؟ وقتی من میچرخم، وقتی که ما یه حرکتی در یک شیء به وجود میاد و نسبت اجزای خودش به اجزای خودش تغییر میکنه، یا نسبت اجزای خودش به محیط پیرامون تغییر میکنه، این حرکت رو میگن حرکت وضعی. لذاست که حرکت زمین به دور خودش رو گفتن حرکت وضعی. میگه بلد این دیگه. زمین دو تا حرکت داره، یک حرکت انتقالی که حرکت زمین است به دور خورشید، دو حرکت وضعی که حرکت زمین است به دور خودش. چرا این حرکت زمین به دور خودش رو گفتن حرکت وضعی؟ چون وقتی زمین به دور خودش میچرخه، نسبت اجزا از کره زمین به اون محیط پیرامون، مثلا به ماه تغییر میکنه، نسبت اجزا کره زمین به خورشیدی که بیرون از زمین هست تغییر میکنه. لذا میگن این حرکت حرکت وضعی. متن نگاه کنید. و اما الوضع فهو هیئت حاصلت من نسبت اجزاء الشیء بعضها الى بعض. وضع هیئتی است که حاصل میشود از نسبت اجزاء یک چیز، از بعضی از اون اجزا به بعض دیگر. ول مجموع الى الخارج، این بخش اول، خود اجزا نسبت به یک دیگر یک وضع خاصی دارن. نسبت دست راست من به دست چپ من بهش میگن وضع. همچنین مجموع این اجزا نسبت به اون چیزایی که خارج از منه یک نسبت خاصی داره. مانند استادنی که هو هیئت حاصلت للانسان من نسبت خاصه بین اعضائه نفسها، مانند استادنی که یک هیئت و قالب خاصی است که حاصل میشه برای انسان از نسبت خاصی که میان اعضای خود اعضای بدن هست. فکر میکنید خود اعضای انسان هست. اعضائهی ها میخوره به انسان، نفسها ها میخوره به اعضا، یعنی خود اون اعضا، نسبتی که میان خود اون اعضا هست. اعضای بدن یه نسبتی با هم دیگه دارن، خب این میشه وضع. و بینها و بین الخارج، دوباره بین اون اعضای بدن و میان اون خارج یک نسبت دیگری هست. مثلا وقتی من اینور میچرخم دست راست من طرف میزه، اینور میچرخم دست چپ من طرف میز قرار میگیره، این نسبت تغییر میکنه، وضع من تغییر میکنه. من کون رأسه الى فوق و قدمه الى تحت، مثلا وقتی من استادم سرم به بالاست، پاها دو پای من رو به پایینه. و وقتی که خب پس پاهای من نسبتش با سر من یک نسبتی دارد، سر من هم با پای من یک نسبتی دارد. حالا اگر بیام مثلا اصطلاحا حالت ژیمناستیکی دستا رو بزنم پاها رو ببرم بالا، اون نسبت تغییر میکنه. درست میکنی؟ و اما الجده، خب عرض نسبی بعدی جده، بهش ملک هم اصطلاحا میگن، ملک یا جده. جده در واقع یه چیز خیلی ساده است. ببینید تو موجودات مادی که پیرامون ما هست، ما بعضی وقتا میبینیم که یک موجود مادی احاطه کرده به یک موجود مادی دیگه، یکی محیط هست دیگری محاط، یکی احاطه کننده هست دیگری احاطه شونده. مثلا این انگشتری که من به انگشت میکنم، بله این انگشتری که در انگشت من هست احاطه کرده به انگشت من. خب پس همیشه، یا مثلا بگید این کفشی که تو پای من هست من به پام کردم، یا اون چادری که خانم ها به سر میکنن، عبایی که مثلا روحانی ها به سر رو دوش میندازن، یا پیراهنی که من میپوشم. خب در همه اینها، پیراهن، عبا، چادر، کفش، انگشتر، همه اینها احاطه کرده است مثلا به انگشت، به بدن من، به نیمتنه بالای من مثل پیراهن، به کل بدن من مثل چی؟ مثل چادر مثلا. درک می‌کنی؟ خب پس همیشه میان محیط مثل چادر و محاط مثل بدن انسان که چادر احاطه میکنه بر بدن، یا مثلا محیط مثل انگشتر و محاط که مثل انگشت من، یک نسبتی هست. از نسبت میان محیط و محاط تعبیر به چی میکنن؟ جده یا ملک. همیشه احاطه کننده یه نسبتی با احاطه شونده دارد دیگه. حالا گاهی این احاطه احاطه تامه، یعنی محیط و محاط کاملا بر هم منطبقن، مثل چادری که از سر تا پا رو میپوشانه، یا احاطه تامی. یا گاهی نه، این احاطه احاطه ناقصه، مثل احاطه پیراهن بر بدن، یا احاطه کفش بر پا، یا احاطه انگشتر بر انگشت. تفاوتی نمیکنه، در همه اینها یه محیطی داریم، یک محاط، و یه نسبتی میان این محیط و آن محاط هست که از این تعبیر به جده میکنن. و اما جدتو و یقال له الملک، اسم دیگش ملکه. فهو هیئت حاصلت من احاطه شیء بشیء، هیئتی است که حاصل میشه از احاطه یک چیزی به چیز دیگر، از احاطه محیط به محاط. به حیث ینتقل المحیط به انتقال المحاط، به گونه ای که محیط با انتقال محاط منتقل میشه، یعنی حرکت میکنه. مشخصه دیگه، انگشتری که بر انگشت من احاطه دارد با حرکت محاط که انگشت منه، اون انگشترم حرکت میکنه. کفشی که احاطه کرده پای من رو، اگه من پای خودم رو که محاط هست حرکت بدم، کفشی که محیط بر پای من هست اونم حرکت میکنه. پیراهن احاطه کرده بر بدن من، وقتی من بدنم حرکت میکنه، راه میرم، پیراهنم حرکت میکنه. مشخصه. در همیشه در نسبت محیط و محاط با انتقال محاط، محیط هم چی میشه؟ منتقل میشه. یا بگید با حرکت محاط، محیط هم به حرکت در میاد. سواء کانت الاحاطه احاطه تامه کتجلب او احاطه ناقصه کتقمص و تنعل، تفاوتی نمیکنه که این احاطه، احاطه محیط بر محاط، از نوع احاطه تام و تمام باشد، کامل احاطه کنه محاط رو، مانند تجلب، چادر به سر کردن که از سر تا پا رو کل بدن رو میپوشانه، او احاطه ناقصه یا احاطه ناقصی که مانند تقمص یعنی پیراهن به تن کردن و تنعل یعنی نعل، نعلین، کفش به پا کردن. پیراهن احاطه ناقص داره، کل بدن رو نمیپوشونه، فقط نیمتنه بالا رو میپوشونه. کفشی هم که به پا میکنی فقط پا رو میپوشونه، نه کل بدن رو. این هم تمام. و عمل اضافه. خب اضافه هم در واقع چهارمین عرض نسبی است. اضافه چهارمین عرض نسبی است که البته با این تبیین که من شما عرض کردیم میشه پنجمی. بعد اضافه میشه پنجمی، فعل و این فعال هم شش و مفعول. اضافه چیست؟ اضافه یه هیئت نسبی است که حاصل میشه از تکرر نسبت بین دو چیز. یعنی در می‌بینید تو موارد قبلی نسبت یک طرفی بود، شما دیگه محیط رو به محاط می‌سنجیدید، مثلا دوباره از اونور نمیگفتن معمولا، یا مثلا وقتی میگی نسبت یک شی به مکان بهش میگن عین، دیگه نمیگن و نسبت مکان به یک چیز، در نظر نمیگیرن، اگرچه نسبت همیشه دو طرفی است. و وقتی من به مکان نسبتی داشته باشم، مکان هم به من نسبتی دارد، ولی نسبت من به مکان رو تو تعریف فقط ذکر میکنن، نه نسبت مکان رو به من، لحاظ نمیکنن. دقت میکنید؟ یک طرفی لحاظ میشه. ولی در اضافه نسبت دو طرفی است. وقتی میگن بین دو چیز رابطه تضاعف است، این تضاعف رو شما در منطق خوندید، در منطق اقسام متقابلان اگر یادتون باشه، میگفتن متقابلان دو چیزی، دو لفظی هستن که معانی مختلف دارن، دو چیزی که اختلاف دارن، اختلاف ماهیت یا اختلاف در معنا، اختلاف ماهوی دارن، و اجتماعشون در محل واحد، از جهت واحد، در زمان واحد محال هست. هم گفتن چهار تاست، یا هر دو امر وجودی هم، یا یکی وجودی دیگری دامی، که سرانجام نهایتا میشد تناقض و تضاد و مدکه و عدم ملکه و تضاعف. او تضاعفی که اونجا میخوندید، بعد میگفتن مثالشو مثلا پدری و فرزندی، بالایی و پایینی، علت و معلول، این تضاعفی که اونجا شما خوندید همین اضافه، مقوله اضافه است که در اقسام اعراض نسبی، یکی از اعراض هفتگانه نسبی است. مثال با مثال بگم خیلی راحت براتون مطلب جا میفته. نگاه کنید، شما پدری و فرزندی رو در نظر بگیرید. به کسی میگن پدر که فرزندی داشته باشد، و از اون ور متقابلا به کسی فرزند میگن که نسبی پدری داشته باشد. مثلا حالا استثناء داریم مثل حضرت عیسی و اینا، اونا رو چی نکنیم، نوعا داریم بحث میکنیم. یا وقتی بالایی معنا دارد که یک پایینی باشد، پایینی هم وقتی معنا دارد که یک بالایی باشه. نمی شود بالایی تحقق پیدا بکنه ولی پایینی وجود نداشته باشد. علت و معلول رابطهشون تضاعفه. وقتی بحث از علت به میان میاد، علت تامه که پای معلول در میان باشه، وقتی بحث از معلول هست که پای علت در میان باشه، یعنی نمیشه این اصلا جدا بشن، چه در مقام تحقق در خارج و چه در مقام تصور در ذهن. هم در ذهن اینا با هم، هم در خارج با هم. در خارج با هم محقق میشن دو امر متضاعف و در ذهنم دو امر متضاعف با هم تصور میشن. یه همو اضافه است. پس تو اضافه نسبت تکرر نسبت است. تکرر نسبت یعنی چی؟ یعنی همان گونه که از طرف پدری نسبت به فرزندی نسبتی برقرار هست، از طرف فرزندی به پدری هم یک نسبتی برقراره. همان گونه که بالایی با پایینی نسبتی دارد، پایینی هم با بالایی نسبتی دارد. لذاست که میگن تکرر و نسبت، اضافه رو میگن تو اضافه تکرر نسبت است. یعنی نسبت از هر دو طرف تکرار میشود، مثل اون یکی ها نیست که فقط از یک طرف ما اعتبار بکنیم نسبت رو. و اما الاضافتو فهیه هیئتون حاصلتون من تکرر نسبته بین شیئان. اضافه اون هیئتی است که از تکرار نسبت میان دو چیز حاصل می شود. تکرار نسبت. فان مجرد نسبت لا یوجب اضافه المقبولیه. مجرد نسبت یعنی اگه فقط یک طرفی باشه نسبت، این سبب نمیشه که اضافه مقبولی بهش بگم. اضافه سبب اضافه مقبولی بودن نمیشه. اضافه مقبولی چیه؟ همینی که الان خدمتتون عرض کردم. اضافه چرا میگن؟ چون نسبته. نسبت از دو طرف، مضاف و مضاف الیه. هم مضاف نسبت به مضاف الیه نسبتی دارد، هم مضاف الیه نسبت به مضاف، مثل پدری و فرزندی اینا. علامتش هم اینه که اگر یکی تحقق پیدا بکنه در خارج، باید دیگری هم تحقق پیدا بکنه. نمیشه یکی تحقق پیدا بکند دیگری تحقق پیدا نکنه. لذاست که میگن المتضاعفان متکافئان قوتن و فعلا وجودن و عدما. یعنی دو امری که رابطه اضافه بینشون از تضاعف دارن، به لحاظ قوه و فعل با هم همرتبن. یعنی اگر پدری بالقوه باشد، فرزندی هم بالقوه است. طرف بالقوه پدره، یعنی هنوز صاحب فرزند نشد، فرزندی هم بالقوه است. طرف بالفعل پدره، یعنی فرزندم بالفعل داره. راحت میکنی؟ یا وجودن و عدمن یعنی چی؟ یعنی اگر پدری وجود داشته باشد، فرزندی هم وجود خواهد داشت. اگر فرزندی وجود داشته باشه پدری، اگر پدری معدوم باشه، یه کسی باشه پدر نباشه، خب فرزندی هم معدوم خواهد بود. فرزندی معدوم باشد، پدری هم در کار نخواهد بود، یعنی مقام پدری هم طرف نخواهد داشت. نهایت زن و شوهر اینو با هم میگه، مادر و پدر نمیشه بشه، چون فرزند هنوز نداره. اینو بهش میگن. حالا چرا اضافه مقولیه میگن؟ چون یکی از مقولاتش مقولیه، یکی از مقولات هشت دیگه، جوهر و عرض. عرض هم که 9 تا 7 تا عراض نسبی هم، یکیش این از عراض نسبی. و انما تفیدها نسبت و شیء الملغوزه من حیث و انهو منتسبون الى شیء. انما تفیدها نسبت و شیء الملغوز من حیث و انهو منتسبون الى شیء هو منتسبون الیه الهازل منتسب. اینه که باید دقت کنید. میگه انما تفیدها، این اضافه افاده میکند نسبت، یعنی اون نسبت، نسبت رو فاعل بگیرید، نسبت افاده می کند یه اضافه یک چیزی که لحاظ شده اون چی از آن جهت که منتسب است به چیز دیگری که آن چیز دیگر هم منصوب الیه بینه منتسب است بدان لحاظ المنتسب. یعنی چی؟ ساده بخوام بگیم که مطلبش پیچیده است. ساده بخوام بگیم یعنی نسبت دو طرفی است. از همون طرف که این پدری هست، از همون طرف، یعنی از همون جهت که پدری نسبتی به فرزندی دارد، فرزندی هم نسبتی به پدری دارد. لذاست که پدر بدون فرزند تحقق نمییابد، فرزند بدون پدر هم بی‌معنا است. یا بالایی و پایینی، بالایی بدون پایینی معنا ندارد و وجود پایینی بدون وجود بالایی بی‌معنا است. علت و معلول هم همچنین و مثال های دیگه هم. حالا بخوام دقیق‌تر براتون ترجمه کنم، اینجوری میگیم اضافه، بلکه اون اضافه مقولی را، اون اضافه مقولی را نسبت، یعنی در اون اضافه مقولی نسبت شیء مورد نظر از آن جهت که منتسب به چیزی است که آن چیز منسوب الیه آن شیء میباشد به وجود میآورد. درک کردیم؟ این تحت لفظیشو بخوام بگیم اینجوری میشه. و انما تفیدها افاده میکند، این که میگم به وجود بیان افاده میکند، اون اضافه
نسبت چیز ملحوظ از آن جهت که منتسب به چیزی است و آن چیز هم منتسب به این شیء دیگه است، یعنی یک نسبت طرفینی. کل عبل منصوب من حیث و انه ابن لهذا الاب الیه من حیث و انه ابن الله. اینم باید تحت لفظی ترجمه شد، متنش کم پیچیده است. مانند پدر که از آن جهت که پدر این فرزند است به او از آن جهت که فرزند اوست نسبت دارد. پدر از آن جهت که پدر این فرزند است به او، یعنی به او فرزند، از آن جهت که فرزند اوست یه نسبتی دارد. این تحت لفظی شد. پس پدر نسبتی به فرزند دارد از آن جهت که این فرزندم نسبتی به او دارد. دقت کردیم؟ تکرار نسبت از هر دو طرف هست. دیگه این رو تحت لفظی ترجمه کردم که فهم متن دچار مشکل نشید. خب دو تا مقوله نسبیه که در آخر مانده، اینم بگیم تمام. یک مقوله نسبی فعل است، دیگری انفعال. معمولا فعل و انفعال رو با هم به کار میگیرن، ولی هر کدوم یه مقوله جدا محسوب میشه. مقوله فعل و انفعال میگن، فعل یکی انفعال دو. خب فعل اینجا به معنای تاثیرگذاری است، انفعال به معنای تاثیرپذیری است. فعل اون حالت هیئتی است که حاصل میشه از تاثیر مؤثر تا زمانی که داره تاثیر میگذاره. مثال با مثال باید اینا رو بگیم. آتش رو در نظر بگیرید. آتش تا زمانی که داره گرما میدهد، تا زمانی که داره گرما میده، داره آب رو گرم میکنه، خب این تاثیرگذاری تدریجی آتش، تا زمانی که داره این گرم میکنه رو بهش میگن فعل. یعنی از نسبت تاثیرگذاری آتش به آب مثلا ما مقوله فعل را انتظار میکنیم، میفهمیم. متقابلا از آن آب از آن جهت که تاثیر میپذیرد، گرما را از این آتش میپذیرد، یعنی تاثیر میپذیرد. چی رو تاثیر میپذیره؟ گرما را. از چی؟ از اون آتش. تا زمانی که تدریجا داره لحظه به لحظه به صورت تدریجی گرما رو از این آتش میگیره بهش میگن مقوله انفعال. از این نسبت ما مقوله انفعال یا تاثیرپذیری رو انتظار میکنیم. پس هم در مقوله فعل هم در مقوله انفعال مفهوم تدریج خابیده. یعنی فعل تاثیرگذاری تدریجی رو میگن، انفعال تاثیرپذیری تدریجی را میگن. درست کردیم؟ مؤثر تا زمانی که تدریجا تأثیر میگذارد، از این تأثیرگذاری تدریجیش ما مقوله نسبی، عرض نسبی فعل را انتظار میکنیم. و تأثیرپذیر مثل آب، تا زمانی که تدریجا اثر گرما را از آتش میپذیرد، ازش مقوله چی انتظار میکنیم؟ انفعال را انتظار میکنیم. درست میکنیم؟ و اما الفعل فهو الهیئه الحاصله من تاثیر المؤثر ما دام یؤثر. فعل اون هیئتی است که حاصل می شود، اون نسبت و هیئتی است که حاصل میشه از تاثیر مؤثر تا زمانی که تاثیر میگذارد، ما دامی که تاثیر میگذارد. مانند هیئتی که حاصل میشه از تسخین مسخن، یعنی گرم کنندگی گرم کننده. مسخن میتونه چی باشه؟ مثل نور خورشید. مسخن مثل چی؟ مثل آتش. اون گرم دهنده تا زمانی که داره گرما بخشی میکنه، مادامه و سخن، تا زمانی که داره گرما رو به صورت تدریجی فازه میکنه، ازش مقوله فعل انتظار میشه. یعنی میگیم آقا این آتش یا این نور خورشید مؤثر است، به صورت تدریجی داره گرم میکنه آب رو، یعنی آب داره یه فعل، یه تأثیری انجام میده. و اما الانفعال فهو الهیئه الحاصله من تأثر المتأثر مادامه یتأثر. انفعال برعکس فعل دیگه، فعل تاثیرگذاری، انفعال تاثیر. مقوله انفعال اون هیئتی است که حاصل میشه از تاثیرپذیری متأثر تا زمانی که تأثیر میپذیره. تو خدمتتون قبلا توضیح دادم متأثر و تأثر باب تفعله. باب تفعل معنای غالبیش مطابقه است، مطابقه باب تفعیله، یعنی تاثیرپذیری. حالا خود تاثیر میشه باب تفعیل، مثل تعلیم و تعلم توضیح دادم برات. خب اگر فاعلی تأثیر بگذارد، فعل انجام بده یعنی تأثیر بگذارد، یک قابلی خواهد بود که منفعل خواهد شد، یعنی تأثیر خواهد پذیرفت. تو مثال آتش تا زمانی که داره به صورت تدریجی گرما بخشی میکنه میشه ازش مقوله از این نسبت، نسبت آتش تا زمانی که داره اون شیء دیگر رو نسبت به اون شی دیگه تدریجا گرم میکنه، مقوله فعل انتظار میشه. و اون آب تا زمانی که داره تدریجا این گرما رو از آتش میپذیرد مقوله انفعال انتظار میشه. نکته ای که اینجا هست، خب گفتیم که این فعل و انفعال تأثیر و تأثیر تدریجی رو میگن. علامه اینجا در ادامه میفرمایند چرا این تدرج و تدریج رو در مقوله فعل و انفعال ما لحاظ میکنیم، برای چی این قید آوردن، قید تدریجی بودن برای چی آوردن؟ میفرمایند این قید تدریجی بودن قید احترازیه. یعنی چی؟ یعنی این قید تدریجی رو آوردن تا احتراز بجویند از قید دفعی. قید تدریجی رو آوردن چی رو خارج کنن؟ قید دفعی رو خارج کنن. ما مگه فعل و انفعال دفعی هم داریم؟ بله. موجودات مجرد وقتی بخوان آفریده بشن دفعتا آفریده میشن. چرا؟ چون در عالم تجرد ماده و حرکت و اینها نیست و جایی که حرکت نباشد تغییر و تدریج معنا نداره. اونجا دیگه وقتی میگن آقا خدا فعلی از خدا ساده شد، خدا عقل اول را آفرید، عقل اولی که از اون مجردات تام محسوب میشه، نه عقل به معنای بشری، قبلا توضیح دادم همون جوهری که در کنار نفس جوهر مجرد که گفتیم یکی نفس یکی عقل، هم ذاتن مجرد هم فعلی، عقل اول رو خدا آفرید. لذا میگن عقل اول فعل خداست. خب فعل خداست، منظور این فعله یا یک فعل دیگه؟ قطعا منظور فعل و انفعال نیست، منظور این عرض نسبی نیست. اونجا که میگن فعل یعنی چی؟ اونجا که میگن فعل یعنی تاثیرگذاری خدا به صورت دفعی، مثلا تدریج توش نیست. و بعضا میگن ماهیت عقل اول هم او تاثیر خدا رو، افاضه خدا را پذیرفت. وقتی میگن ماهیت عقل اول پذیرفت، ماهیت یک امر ذهنیه، این تو ذهن ما داریم تصور میکنیم ماهیت را، نه اینکه در خارج مثلا یه خدایی است، یه عقل اولی که ماهیتی دارد، حالا بعدن خدا اومده رو اون ماهیت عقل اول تأثیر گذاشته. نه خیر، این توهمه، اصلا عقل اولی نبود و خدا او را ایجاد کرد. پس یه فعل و انفعالی داریم دفعی است که در عالم مجردات وقتی علت هستی بخش یعنی فاعل را، علت فاعلی را نسبت به فعلش میسنجن میگن تو عالم مجردات، او دیگه فعل انفعال تدریجی نیست، او اصلا از مقوله اعراض نسبی نیست. این فعل و انفعال با آن فعل و انفعال تفاوتشون، تفاوت زین حسن تا زان حسن صد گز رسنه. این حسن با اون حسن هزارم کیلومتر فاصله داره، اینا نباید با هم فرق کنه. خب متن نگاه کنید، می‌فرماید که و اعتبار و تدرج فی تعریف الفعل و الانفعال لاخراج الفعل و الانفعال الابداعیان. این فعل و انفعال دفعی را که در عالم مجردات اتفاق میفته، چون وجود یه حرکت نیست، لذا تغییر و تدریج هم اونجا نخواهد بود، لذا میگن وجود مجردات وجود دفعیه، این رو این اصطلاحا بهش میگن فعل و انفعال ابداعی. فعل و انفعال دفعی رو بهش میگن فعل و انفعال ابداعی، که قبلا هم توضیح دادم براتون اصطلاح مبدع رو مبدعات رو. خب این آمده اعتبار تدرج رو آوردیم تا فعل و انفعال ابداعی یا فعل و انفعال دفعی را که در عالم مجردات اتفاق میفته خارج کنیم. میخوام بگیم این اون نیست، تو عالم مجردات فعل و انفعال به این معنایی که اینجا مد نظر ما هست یکی از اعراض نسبی قطعا نیست. کفعل الواجب تعالی، مانند این که خداوند متعال میگیم فعل، عقل اول فعل خداست. به اخراج العقل المجرد من العدم الى الوجود، خداوند متعال میاد یه فعلی انجام میده، افاضه ای میکند، عقل اول دوم سوم هرچی رو، عقل مجرد را از عدم به وجود خارج میکنه، یعنی ایجادش میکنه. این فعل و انفعال دفعی است. و انفعال العقل به خروجه من العدم الى الوجود، و مثلا از طرف عقل میگیم که آقا عقل، عقل اول منفعل شد، تأثیر پذیرفت. چی رو؟ اینکه اومد از عدم به وجود خارج شد. چی عقل؟ وجود عقل اول منفعل شد؟ نه دیگه، هنوز وجود پیدا نکرده، ماهیت عقل اول. ماهیت عقل اول در خارج منفعل شد. خیر، ما اصالت وجود رو مفصل بحث کردیم با هم. اصالت وجود میگه ماهیت امر ذهنیه، تصور ذهنی، تو تصور ذهنی ما ماهیت رو میگیم. ماهیت مفهومی است که از مراتب وجود انتزاع میشود، یعنی تو ذهن فقط ممکنه ماهیت. لذا وقتی میگیم عقل منفعل شد، یعنی ماهیت عقل که در ذهن اعتبار شده فقط در ذهن تأثیر پذیرفت. چجوری تأثیر پذیرفت؟ از عدم به وجود خارج شد. بعد اینجوری تعبیر میکنه، الان میگه به مجرد امکان ذاتی. این امکان ذاتی همون بحث ماهیته. اگه یادتون باشه قبلا گفتیم در مباحث مواد ثلاث که امکان لازم ماهیته، یعنی هر جا پای ماهیت در میان باشه پای امکان ذاتی، هر جا پای امکان ذاتی باشه پای ماهیت. یعنی این یعنی چی؟ به مجرد امکان ذاتی دقت نیاز به توضیح داره. تو عالم مجردا صرف این که موجود مجرد امکان ذاتی داشته باشه به وجود میاد، ولی در عالم ماده ممکنه به ذات بودن کافی نیست در تحقق مثلا این میس یا این خوشه گندو. چرا؟ چون علاوه بر این که باید تحقق این میز محال ذاتی نباشد بلکه امکان ذاتی داشته باشه، یعنی ممکن بشه که ما بتونیم این میز رو ایجاد کنیم خدا بیافریند، افزون بر این شرط امکان ذاتی که در واقع این امکان ذاتی رو میگن، یعنی محال ذاتی نباشد، مثلا خدا نمیشود که اجتماع نقیزه این بکنه، نه اینکه نمیتواند، اشتباه نکنید، نمیشود، چون اجتماع نقیزه این امر عدمیه، امر عدمیه، نشدنیه، وقتی نشدنی باشه میگن مشکل از قابله، نمیشه، نه اینکه نمیتواند. مثلا خدا، آیا خدا میتونه این گوشی رو اینجا هم موجود کنه هم موجود نکنه؟ یعنی چی؟ نه میگه واقعا هم موجود کنه هم موجود نکنه در یک لحظه، منظورمون ها در زمان واحد از جهت واحد، اگر این گوشی رو خدا هم موجود بتونه و هم نتونه بکنه، یعنی هم موجود بشه هم نشه. میخندم بهت، نمیشود، نه اینکه خدا نمیتونه، اصلا امر عدمیه، چیزی که به اجتماع نقیزه برگرده امر عدمی است و قدرت خدا به امور عدمی تعلق نمیگیره، به نشدنی ها تعلق نمیگیره، به شدنی ها. آنچه که شدن، وجودش شدنی باشد، در فلسفه میگن که ممکنه به ذاته، یعنی ذاتش امکان دارد که وجود را بپذیرد. پس هر معلولی که میخواد موجود بشه باید امکان ذاتی داشته باشه، ممکنه به ذات باشه، یعنی نباید ممتنع به ذات باشد مثل اجتماع نقیزه، چون ممتنع به ذات امر عدمی است و قدرت به عدم تعلق شده، عدم چیزی نیست که قدرت بهش تعلق بگیره. شما در قرآن میخوانید ان الله على کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی تواناست، شیئیت هم که مسابقه با وجوده، قبلا بحث کردیم، یعنی هر شیئی وجوده و هر وجودی شیء، یعنی قدرت به وجود تعلق میگیره. لذاست که میگن قدرت به امور شدنی تعلق میگیره، نه اونایی که ممتنع به ذاته، ممتنع به ذات رو میگن امور نشدنی. از این به لحاظ فلسفی تعبیر کنیم میگن قدرت به چیزی تعلق میگیره که امکان ذاتی داشته باشه، یعنی ممتنع به ذات نباشه. تو مجردات همین که فلان مجرد ذاتن ممکنه که به وجود بیاد، کافیه که خداوند متعال اینو به وجود بیاره، یعنی صرف امکان ذاتی شدنی بودن کافی. ولی در عالم طبیعت آیا امکان ذاتی کافیه؟ میگن خیر. تو عالم طبیعت هم باید موجود مادی شدنی باشه وجودش، یعنی امکان ذاتی داشته باشه، ممتنع به ذات نباشه، هم این که استعداد وجود پیدا کردن رو هم داشته باشه. این استعداد همونیه که قبلا با هم بحث کردیم، اسم دیگه‌اش امکان استعدادیه، یعنی علاوه بر امکان ذاتی که یکی از شرایط این شرایط این هست که خدا افاضه وجود بکنه، علاوه بر امکان ذاتی که یکی از شرایط وجود پیدا کردن موجود مادی است، این موجود مادی باید امکان استعدادی و استعداد موجود شده رو هم داشته باشه. مثلا شما دیگه نمیتونید انتظار داشته خدا بیا سنگ رو مثلا چیکار کنه، تبدیل به خوشه گندم کنه. خیر، بله، اگر سنگ تبدیل به خوشه گندم شد دیگه سنگ نیست. اونی که میگیم امتناع ذاتی داره، سنگی است که در عین اینکه سنگه بشه خوشه گندم، ما بتونیم ازش آرد تولید کنیم. دقت کنید ها، نه اینکه سنگ تبدیل بشه به خوشه گندم، اون دیگه خوشه گندم، سنگ رفت دیگه، ماهیت تغییر ماهیت داد، کما اینکه از دل کوه شتر صالح میاد بیرون. دقت میکنید دیگه، اونجا به شتر که میدی دست میزنی، سنگ نیست که، اون گوشت دیگه تبدیل شده. عصای موسی تبدیل به اژدها میشود، و عصا چوب بودن رو دیگه از دست میده، یه فعلیت جدیدی به ماده عصا، فعلیت و صورت نوعیه اژدها رو میپذیرد. ما بحث کردیم به لحاظ فلسفی ماده میتونه هر نوع فعلیت رو پذیرد، اونجا ولی دیگه عصا نیست، دست به او اژدها میزدی قطع میکرد دستتو، نه چوبی نبود. دقت میکنی؟ لذا میگن در عالم ماده اگر موجود مادی میخواد به وجود بیاد، هم باید امکان ذاتی داشته باشه، یعنی وجودش محال ذاتی نباشد، هم باید استعداد وجود پیدا کردن رو داشته باشه. استعداد باید هم امکان استعدادی هم داشته باشه، استعدادم باید داشته باشه. ولی این حرف رو در مجردات نمیگن. تو عالم ماده عالم استعداده، چون هر جا پای استعداد در میان باشه پای قوه و ماده در میانه. اینجا تو عالم ماده معنی داره، ولی تو عالم مجردات که ماده‌ای در کار نیست، قوه‌ای ندارد، دیگه امکان استعدادی هم معنا نداره. لذا میگم تو عالم مجردات صرف این که یک چیزی امکان ذاتی دارد، کافیست که از خدا مثلا صادر بشود. ولی تو عالم ماده هم باید شرط امکان ذاتی باشه، هم شرط امکان استعدادی. خب این مرحله ششم بحث مقولات اش تمام شد. رسیدیم به المرحله السابعه فی العله و المعلول. این میماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.